هر یکی کلاس ممکنه کم سنگین باشه، یعنی با درس های دیگه که حالا آنی من صحبت کنم شما متوجه بشین یکم فرق داره. متاسفانه سطح تجارت توی دانشگاه تدریسش فوق العاده ضعیفه، در نتیجه درس ساده جدی تدریس میشه، بچه‌ها فکر میکنن درس ساده‌ایه، ولی وقتی من اینجور شروع میکنم درس رو یه مقدار با اون چیز قبلی شما متفاوته. شاید بهتون بگم سخت های درستتون رو رغم اینکه فکر میکنید که مثلا مدنیه اینجاست نشستید، بعد هم دیگه باشه باش کنید متوجه میشید و توضیح میدم من در این که نمیتونه اون سخت تر از این باشه. درس های جرزان میگه تکیفش مشخصه. دو سه جرزه اول اصلا تو خودتون قضاوت نکنید، مبنی برای که میفهمید نمیفهمید، اصلا یه باشه باش میبینید که یه باشه باش دارید میفهمید و خیلی ریلکس، ولی بدون استرس، بدون توجه به اینکه آدم امتحان میاد میشه، ولی راحت با من بیان جلو میشه را که مثل دورهای گذشته راضی باشید. بریم روی 20 ماده اول قانون تجارت و انشاءالله امروز و فردا 20 ماده اول اگر برسم درس بدم، این تجارت دیگه رو شما درس بدم که از اول جلساتون بعد از اینکه حالا هر جلسه ای که تاریخی باشه ما از حقوق شرکت ها شروع میکنیم. بعضی رو گفتن که بگید که چطوری درست میدیم. من امروز مثلا برم از ماده یک قانون تجارت تا وسط های ماده دو برسم درس بدم، خیلی هنر کنم یا دور رو تموم کنم در بهترین حالت، و فردا از دو درس بدم تا 20 در بهترین حالت تجارت یک تموم میشه، و از بعد از حقوق شرکت ها رو شروع میکنم. حقوق شرکت ها رو توی اسلاید ساعت پیش نشون دارم، اول شرکت سهامی رو درس میدم، بعد میرم سراغ سایر شرکت ها. در اونجا اگر خواستید توی ایدی مطالعه جلویی هم داشته باشید میتونید لایه اصلاحی نگاهی بکنید، ولی پیشنهاد من اینه که نوعاً چه این کلاس چه کلاس های دیگه تون درس داره که درس داده میشه بخونید، نتیجه بهتری میگیرید تا اونهایی رو که درس داده نشده. قبل از اینکه ورود کنم توی درسم، در واقع توی ساعت پیش خیلی ساده بهتون گفتم که توی دانشگاه در قالبه چهار ترم شما اشخاص و شرکت و اسناد و اشکستگی رو یاد میگیرید. در واقع با مقررات قانون تجارت اصلیشی چهار بحثه، یه قسمت هم سایر موارد داره که میشه پنج بحث. نکته که خدمت رو باید درس کنم اینه که این قانون تجارتی که ما الان خدمت رو هست مثلا از ارسای 11 که در 600 ماده تصویب شد، در سال 1947 پهلوی دوم تصمیم گرفت انقلاب سفید را بدوزه، یعنی اینکه اقتصاد ایران رو از بخش سنتی و کشاورزی بیاره روی بخش مدرن و صنعتی، و برای این کار خوب عباده حقوقی میخواست، اقتصادی میخواست، اجتماعی میخواست، سیاسی میخواست، که فیلواقع رسالتی رو که حقوق در انجام این هم بر عهده‌اش واقع میشد قسمت شرکت های سهامی بود. متاسفانه شرکت سهامی مقررات 1311 راجب شرکت سهامی کشش یه همچین انتقال و دوره گذاری رو نداشتن، نه چی در سال 1347 اومدن 300 تومان راجب شرکت های سهامی تصویب کردن که با اون 600 تا یه سال 1311 الان عملا بدن قانون تجارت شما 900 تومان است، که 600 تومان مال 1311 است و 300 ماده مال 1147. چه کتاب های ساده سازه تجارت که خدمتون هست و چه کتاب تجارت در نظمی که من نوشتم خدمتون هست، ابتداعا شما 600 ماده 1111 رو دارید، سه 400 تجارت صفحه 453 و بعد از صفحه 454 300 تا 1147 رو دارید. پس وقتی میگم مثلا ماده 200 قانون تجارت، شما باید 600 تا اول بگردید. وقتی میگم 200 دایه اصلاح، باید تو 300 تا چی بگردید؟ 300 تا آخر. حالا ممکنه بچه هایی که دوباره دیگه دستشون باشه اونا هم حتما هستش، اون تو ترتیب قرار گرفتن مطلب متفاوته دیگه، خودشون راحت میتونن پیدا کنن. من روی ترتیب کتابی که هست خدمتتون میگم. پس چه در سال اساس تجارت و چه در تجارت در نظم، شما 600 تای اول قانون تجارته، 300 تای دوم چیه؟ لایه اصلاح. مشکل اونجا بود که مواد 21 تا 93 از قانون تجارت 1111 که تکلیف شرکت های سهامی رو مشخص میکرد دو تا فانکشن داشت. فانکشن اولش این بودش که مقررات شرکت های سهامی رو مشخص میکرد. فانکشن دومش این بود که قانونگذار اومده بود برای اینکه تکرار نکنه مواد رو، در مورد سایر شرکت ها هم بعضی از این مقررات از ماده 21 تا 93 رو چیکار کرده بود؟ لازم الاجرا دونسته بود. یعنی مواد 21 تا 93 هم ناظر بر شرکت سهامی بودن، هم ناظر بر سایر شرکت ها در مواردی که قانون چیکار کرده بود؟ تصریح کرد. وقتی ماده 300 ماده لایه اصلاح تصریح شد، طبیعتاً باید مشخص میکردن که مواد 21 تا 93 کلن منسوخه یا تحت یک فانکشن خاص منسوخه. نوعاً قانون گذار راه حل دوم رو انتخاب کرد. اگر لطف کنید ماده 300 لایه اصلاح رو بیارید، بچه‌ای که سال اساس تجارت دارن میان صفحه 588، صفحه 588 صفحه 588 ماده 299 رو بخونید.
ماده 299 آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت‌های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‌های تجاری میباشد نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است.
ماده 299 میگه که مواد 21 تا 93 دیگه هیچ وقت راجع به شرکت های سهامی قابل استناد نیستن. دلوشون زد در زدن. چرا؟ چون به جای 21 تا 93 1 تا 300 چی نشسته؟ لایه اصلاح. ولی اون بخش از مواد 21 تا 93 که علاوه بر اینکه حاکم بر شرکت سهامی بودن، بر سایر شرکت هم حاکم بودن، نه به خاطر شرکت سهامی، به خاطر سایر شرکت ها همچنان چی هر؟ یه بار دویست هزار.
ماده 299 آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجاری می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است.
متشکرم. نکته که باید خدمتتون عرض کنم اینه که شاید تو ذهنتون باشه که چرا باید میگن لایه اصلاح و چرا باید بهش گفت لایحه اصلاح. همون صفحه 588 پاراگراف دوم ماده 300
لایحه قانونی فوق مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره در تاریخ روز شنبه 24 اسفند ماه 1347 به استناد قانون اجازه اجرای
قانون اجازه اجرای
موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 19/1949 به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است.
زیر اجرای موقت خط بکشید. از سال 47 تا داره اجرای موقت میشه. چون هیچ وقت در صحن علنی مجلس رأی گیری نشده، فیلای استاج از جلوش نیافتاده، یعنی هیچ وقت نگفتیم که این 300 تا ماده 300 تا ماده قانون تجارت هست. برای همین من خیلی اصرار دارم که شما وقتی که به لایه اصلاح استناد میکنین حتما این لایه رو جلوش بیارید. مثلا شما وقتی بگیم ماده 200 قانون تجارت دارید، به اون 600 تا یه اول استناد میکنید، در صورتی که شاید منظورتون لایه یه چی باشه. پس حتما وقتی راجع به موادی صحبت میکنین که نسبت به این 300 تای آخره، حتما بعد لایه اصلاح رو جلوشی کار کنین استفاده کنیم. پس وقتی بهتون میگم مثلا 120 قانون تجارت تو 600 تای اول میگردیم، میگم 120 لایه اصلاح تو 300 تای آخر میگردیم. حالا برای اینکه بهتر مطلب رو متوجه بشید، اگر لطف کنید و بیاین صفحه 97 ماده 176 صفحه 97 صفحه 97 ماده 176
ماده 176 مصاد مواد 28 29 38 39 41 و 50 شامل شرکت‌های مختلف سهامی است.
ببینید دقیقاً به جایی که بیاد متن مواد 28 29 38 رو تکرار کنه، بهشون چی کار کرده؟ ارجاع داده. وقتی لایه اسلامیات ماده 28 دیگه برای شرکت سهامی نمیخوره، اگه معتبره نه برای شرکت سهامیه، برای شرکت مختلط سهامی. حالا اگه رس کنیم بیان صفحه 50 52 باشه 54 ماده، ببینید صفحه 54 اگه یه صفحه بیان عقب، یعنی بیان صفحه 52 ببینید یه ماده 20ه، بعد یه اومده ماده 28 29 بعد رفته 32. این نه اینکه مواد افتادگی داشته باشه، بلکه فقط مواد اینجا درد شده که همچنان معتبرن و مواد 21 تا 93 که دیگه ارجاع نخوردن، دیگه مثلا از 21 تا 27 دیگه ارجاع نخوردن، من همین آرچی را کردم حذف کردم. در نتیجه شما صفحه 54 کنار ماده 28، صفحه 54 کنار ماده 28 می نویسم که حداقل ارزش قطعات سهام در شرکت مختلط سهام، همین شده شرکت سهام، چون دیگه اصلا این ماده برای شرکت سهامی به درد نمی کنه. این مواد فقط برای اون شرکت هایی که مورد تسریع واقع شدن قابلیت چی دارن؟ استفاده دارن. همین صورت هایی که الان کردم صفحه 54 زیر نویس شماره 1 پایین صفحه،
مقررات این مبحث مواد 21 الی 93 با تصویب لایحه قانون تجارت مصوبه 1347 نسبت به شرکت‌های سهامی منسوخ شده، در این خصوص قانون اصلاحی مذکور لازم الاجرا میباشد. لیکن نظر به اینکه مطابق ماده 299 لایحه قانون تجارت آن قسمت از مقررات قانون تجارت مربوط به شرکت‌های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‌های تجارتی است، نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است.
پس شما الان چی رو می‌بینید؟ مواد ناظر بر سایر شرکت‌ها درج شده است. و شما صرفاً اون بخش از مواد 21 تا 93 رو الان می‌بینید که معتبرن، نه به خاطر شرکته، بلکه به خاطر اینکه ناظرن بر سایر شرکت باقی کرد. در همین حین که نیاز به اضافه کردن موادی به قانون تجارت 1311 راجع به شرکت ها بود، برای سایر مبارس هم ما مجبور شدیم یه سری مواد قانونی در قالب قانون مستقل تصویب کنیم تا بتونیم قانون تجارت همون رو چیکار کنیم؟ تکمیل کنیم. مثلا اومدیم در سال 55 برای تکمیل ضمانت اجرای چک به مواد 307 تا 309 قانون تجارت چی رو اضافه کردیم؟ قانون صدور چک رو. یا مجبور شدیم که برای منظم کردن امر تصفیه ورشکستگی قانون اداره تصفیه رو و آیین نامه اداره تصفیه رو چیکار کنیم؟ تصفیه کنیم. در نتیجه ما بین این 900 تا ماده یه سری قانونایی هستن که قانون تجارت نیستن ولی در جهت تکمیل مواد قانون تجارتن، که این قانونای مرتبط هم تا حدی که نیاز داشته باشید در امتحانات من در ساده ساز تجارت برای شما آوردم. اگر لطف کنید صفحه 10 کتابتون رو بیارید، صفحه 10 فهرست مطالب ساده ساز تجارت رو بیارید، متوجه میشید که در پس از اتمام فصل سوم راجع به چک شما چی رو دارید؟ قانون صدور چک. یا اگر لطف کنید بیاین صفحه 12 ببینید که بلافاصله بعد از اینکه باب سیستم اعاده اعتبار قانون تجارت یعنی بحث ورشکستگیش تموم میشه، من قانون داره تصویه رو برای شما آوردم، آیین‌نامه داره تصویه رو آوردم و آیین‌نامه موادی از قانون تجارت رو میخوام خدمتتون عرض کنم که کتاب سرساز تجارتی که خدمت شما هست یک مجموعه کاملی از کتاب قانونه، یعنی شما لازم ندارید که کتاب قانون یه دستتون باشه ساده ساز تجارت هم هست همکه داره تستتون هم یه دستیتون باشه، چون خود متن مواد کامل همینجا هستش و کامل نیستش که از شما سوال بشه و احیانا توی این وجود نداشته باشه. اگر لطف کنید بیاین صفحه 15 ببینید که قانون تجارت 1111 از ماده 1 شروع شده، متن ماده سمت چپ ماده موضوع ماده نوشته شده و ذیل ماده توضیحات مربوط به ماده نوشته شده و صفحه 17 تستا شروع شده. تستا اگر نگاه بکنید از سال جدید به سال قدیم تنظیم شده و اگر دقت بکنید متوجه میشید که جواب سوالا زیر سوالا هستش، یعنی جواب تستا زیر تستا هست. دلیل اینکه این اتفاق اینجا افتاده اینه که موقعی که من مثل شما برای این امتحان آماده میشدم مشکلی که داشتم این بودش که وقتی یه تستی رو درست میزدم که هیچی، وقتی غلط میزدم دو ماه بعد برمیگشتم و همون تست رو غلط میزدم. مدتها فکر میکردم که این مشکل کجا هست. مشکل از این بودش که اون وقتی که میذاشتم برای تصحیح جواب غلط از وقتی که برای رسیدم به جواب غلط گوشت بودم کمتر بود. در اینکه اون جواب غلطه چون داشتای ذهنی من بود و عملکرد ذهنی خودم بود سبب شده بود که اونو توی ذهنم جا بیفته و بمونه. برای همین اومدم چیکار کردم؟ اومدم به جای اینکه از جواب غلط به جواب درست برسیم جهت حرکت رو عوض کردم، از جواب درست به غلط کردم. برای همین جواب تستا رو گذاشتم زیر تستا، برای اینکه شما فرصت فکر کردن به جواب غلط و اینکه توی ذهنتون جواب غلط بره رو نداشته باشید. یعنی شما بلافاصله بعد از اینکه سوال رو میخونید جواب صحیح رو میبینید، یعنی امکان نداره که جواب غلط رو بتونید روش فکر کنید و این سبب میشه که هیچ جواب غلطی توی ذهنتون نره. فایده دومی که این کار داره اینه که موفق ترین شما در امتحان امسال و نوعاً امتحان‌های از این شکل اونایی که حافظه بیشتری داشته باشن. 20% سوالات سوالات مفهومی و استدلالیه، 60-70% سوالات شما حفظیه و هر کی بتونه دوره بیشتری بکنه به خصوص اون دو ماه آخر امتحان حتما در موفق تریه. یعنی اصلا مهم نیست از کی شروع کرده، اون دو سه ماه آخر کاملا باید مدیریت کنه. تست و جواب صحیح برای کل کتاب به شما یه جزء این نکته میده. یعنی شما وقتی این کتاب رو هم بخونید در حینی هم که دارید با من میخونید دو سه بار دارید دوره میکنید دیگه لازم نیستش که ذهن خودتون رو برای چیزایی که بلد هستید بذارید. در نشون اونایی که بلد نیست رو سریع تست جواب صحیح یعنی نکته سوال و جوابه میخونید سریع چی کار میکنید بینید جواب در چه دمه تا اونجا که یه بار کتاب سرساز تجارت رو بخونید 5 بار میخونید 4 بار میخونید 3 بار میخونید پس حافظه شما چی میشه؟ قوی تر میشه. حالا سوالی که ممکنه تو ذهنتون پیش بیاد اینه که تفاوت سنساس تجارت با تجارت در نظم در چه؟ در دو تا چیزه. یک، این تست ها نداره. حالا بجای تست ها چی داره؟ توضیح های مواد بیشتره. یعنی شما مواد بگید تو سنساس تجارت دارید، حتما تجارت در نظم دارید. ولی اونه که تجارت در نظم دارید تو سنساس ندارید و بجاش چی دارید؟ تست دارید. حالا وقتی من سر کلاس دارم صحبت میکنم اون بخش از توضیحاتی که تو تجارت درمان از خواهد تو ساده ساز نیست، من دارم حرفی زنم توی که روی اسلاید هم دارید چیکار میکنید؟ دارید. همین براتون کافیه؟ کافیه. کافی نبود بعد هم میتونید مراجعه کنید تجارت درمان از من چیکار کنید؟ ببینید. پس به جای تستا توضیح بیشتری دارید؟ یعنی مثلا 20% مواد توی ساده ساز تجارت توضیح داره، بقیهش تست داره. توی تجارت در نظم همش توضیح داره، تست دیگه موجود نیست. یه تفاوت دیگه هم که هست اینه که وقتی تجارت در نظم رو میبینید قوانین مرتبطی که داخل اون هست، یعنی قانونهای دیگه ای که تصویب شده بیشتر از قانونهایی که توی ساده ساز تجارت هست، اونو قانونهایی که تو اون کتاب باید باشه ولی تو ساده ساز تجارت نباید باشه، یعنی اونو اونجا باید باشه چون تو هم بوکه قانون تجارت باید اون قانون باشه ولی تو امتحان شما سوال نمیشه. در نتیجه یه بخشی از قوانینی که تجارت در نظم هست اونجاش اونجا درسته ولی شما اصلا نیازی ندارید برای امتحانایی که میخواین جرشه چه وکالت اینا رو بخونید. در نتیجه اون بخش از مواد قانونی که شما نیاز دارید که بخونید برای امتحان همون مواد قانونیه که تو ساده ساز تجارت هستش و سایر قانونایی که تجارت در نظم هست و تو ساده ساز تجارت نیست نیازی به خوندنش نیستش. در نتیجه تفاوت حجمی که دارن از جهت پردازش مطالب خواهد بود. حالا پس ترتیب درس هم کاملا اومد درستون و توضیحات راجبه کتاب هم کاملا اومد درستون. ما الان میخوایم بیاییم بریم توی این دو جلسه ای که خدمتتون هستیم این 20 مورد اول اگه بتونیم تموم کنیم شما کار کردیم که از بعد از این شروع کنیم به شرکت ها بعد بیام روی اسناد ان شاء الله تا اواسط تابستون برسیم به ورشکستگی. برای اینکه من 20 ماده اول رو به شما درس بدم 7 سوال باید به شما جواب بدم، یعنی 20 ماده اول قانون تجارت ترتیب قرار گرفتن مطالبش مهندسیه مطالبش در 7 سوال جمع شدن، یعنی ما بایستی ساعت 8 شب فردا بتونیم به این 7 سوال جواب بدیم. اول باید سوال بدیم جواب بدیم که تاجر کیست، دوم باید جواب بدیم که اعمال تجاری چیست، سوم حال شخصی که تاجر شد چه دیسیپلینی رو باید رعایت کنم، چهار اگر این دیسیپلین رعایت نکرد چه بلایی سرش میاریم، پنجم کی علی رغم اینکه تاجرن نیازی به رعایت دیسیپلین ندارن، ششم یکی از اون دیسیپلین ها نگهداری دفاتر تجاریه، پس دفاتر تجاری چی هن، هفتم اثر نگهداری دفاتر تجاری و فایدهش مبانه یه تکلیف چیه که ما میگیم دفاتر چی دارن؟ سندیت دارن. پس در 20 ماده اول ما میخوانیم تعریف تاجر، تعیین اعمال تجاری، الزامات حرفه‌ای تاجر، عدم رعایت الزامات حرفه‌ای تاجر، استثناءات الزامات حرفه‌ای تاجر، دفاتر تاجر، دفاتر تجاری و سندیت دفاتر تجاری. پس ما 7 سوال جلومونه برای تو 20 ماده اول. جواب دادن به سوال اول ما بایستی این اسلاید رو بفهم، یعنی اگر فرض کنم صفحه ذهن شما نسبت به این سوال سفیده بایستی همچین چیزی توی ذهن شما من طراحی کنم. خیلی از شکل شمایل شمایل هم ترسی این رو دو کنه من خیلی ساده است. بعد از 1 ساعت 2 ساعت که من الان بریزم شما اینجا رو پارو پارو اتزیم میاد تو زنش آن هست، مشکلی نیست. خیلی در این تو موضوع من نمیفهمم و فلانی هم نه خیلی مرروشید، نه خیلی خودتون باشید. خب در واقع پلن مطالبی که زیر ماده یک من نوشتم، چه در ساز تجارت، چه در تجارت در نظم، این پلنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه صفحه 15 رو باز کنید، زیر ماده یک قانون تجارت پاجه رو دو دسته کردم، الف شخص، ب شخص ستون دو خوب نمانید. پس اینجا یک تاجر حریری به تاجر بود. خب حقوقی ها دو دسته کردم، یک لاتین موضوع حقوق، بعد صفحه 16 دو لاتین ستون دو با موضوع حقوق. حالا نمیدونم مثلا یعنی چی، ما فقط داریم پلن میاره دست ما. پس تاجر یا شخص حریری یا شخص حقوق یا موضوع حقوق خصوصی یا موضوع حقوق عمومی. بعد موضوع حقوق خصوصی رو صفحه 15 به شخص حقوقی، یک لاتین خصوصی اول شرکت های دوم صفحه 16 مؤسسات. حالا میان سوال موضوع حقوق عمومی اول دولت، تشکیلات و مؤسسات دولتی، دوم دولت. از این پلن کار ماست. پس ما اول باید ببینیم که تاجر حقیقی کیه، بعد بیام سراغ تاجر حقوقی تفکیک کنیم. این مقدار مباحثی که الان دارم مطرح میکنم با مباحث مدنی یک، چون شما مدنی یک هم اشخاص مرجوعی ندارین، اینجا هم دوباره داریم میام سراغ چی؟ اشخاص. پس ما دو جا از اشخاص صحبت میکنیم، یکی تو مدنی یک، یکی تو تجارت یک. اونجا اشخاص رو به طور کلی و علیتش رو داستان اینا شوند میگیم، اونجا میگم سراغ اشخاص تاجه. پس من برای اینکه شروع کنم به درس دارم بایستی اول ثابت کنم شخص حقیقی تاجر که، بعد میگم سراغ شخص حقوقی تاجر. بله اسم الله. خب ماده یک بخونید.
ماده یک، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
کیه؟
تاجر کسی است
که کسی هم مشکل داره. مرجع زمیر در علم حقوق به شخص برمیگرده. اونه کس داریم، نه نفر داریم، نه یارو داریم، نه فرد داریم، ما شخص داریم که یا حقیقیه یا از تاجر شخص. از تاجر شخص است. بله؟
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
خب میگه برای اینکه شخصی حقیقی تاجر محسوب بشه، دو تا شرط لازم داره. یکی بیاد امور تجاری رو به نام و حساب خودش انجام بده. دوم اون امور تجاری، یعنی امور مشروعه ماده دو، تبدیل بشه به چی؟ شغلش. پس زیر ماده یک شرط اول و شرط دوم رو هایلایت میکنید. بخونی شرط اول و شرط دوم رو. فقط شرط
اول، انجام دادن امور تجارتی به عنوان به نام و حساب خودشم. شرط دوم، قرار دادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی خود.
پس دو تا شرط. یه دیگه،
شرط اول انجام دادن امور تجارتی به نام و حساب خودشم. شرط دوم، قرار دادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی خود.
خب وقتی که شرط اول رو قرار میدیم، انجام دادن امور تجارتی به نام و حساب خودش، یه تحلیلی از این جمله باید پیدا کنیم و بعد به واسطه این تحلیله با بایستی اینا رو از اداره تو جا خارج کنیم. یعنی نتیجه نداشتن شرط اول سبب میشه که این گروه چهارگانه تاجر محصول نشه. ببینیم شرط اول معنیش چیه. بخونید زید شرط اول حتی فاصله اول نه. این به این اسم لای تجارته. تجارت شغلی مستقل است.
تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد، آن عمل عامل را تاجر می کند نه انجام دهنده آن را. بنابراین خدمه تجارتخانه مدیران شرکت های تجارتی همچنین قائم مقام تجارتی را نمی توان تاجر محسوب نمود. تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد، آن عمل
عامل را تاجر می کند نه انجام دهنده آن را. نه آقای کارگرای تجارت خونه و شرکت های تجاری برای کارفرماشون دارن عمل تجاری انجام میدن، پس خودشون تاجر محسوب نمیشن. دوم، مدیران شرکت های تجاری دارن شخص حقوقی تاجر رو نمایندگی میکنن و اعمال تجاری رو دارن به نام حسابی که انجام میدن، شخص حقوقی که مدیریتش میکنن. پس کیا تاجر محسوب میشن؟ اون شرکتی که دارن دارن مدیریتش میکنن، نه مدیران شرکت های تجاری. سوم، وقتی من میرم سهام شرکت تجاری رو میخرم، من سود ناشی از سهام رو میگیرم. خود عمل تجاری رو شرکتی انجام میده که من سهامش رو دارم، پس من تاجر محسوب نمیشم و قائم مقام تجاری هم به نیابت اصیل داره عمل تجاری رو انجام میده، پس اصیل تاجره نه قائم مقام تجاری. پس چون شرط اول موجود نیست، این چهار گروه تاجر محسوب یه بار دیگه تجارت شغلی مستقل است. باشه میخونینا، این بیشتر از همه شما یاد میگیره، چون بیشتر از همه تو مجبور تکرار کنه. اصلا سر کلاس استراحت نداریم، منم نوبر وقت کشی نمیگم، اینقدر اینجا تکرار میکنیم تا من که ذهنتون باشه. تجارت شغلی مستقل است.
تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد، آن عمل عامل را تاجر میکند نه انجام دهنده آن را. بنابراین خدمه تجارتخانه مدیران شرکت های تجارتی و همچنین قائم مقام تجارتی را نمیتوان تاجر محسوب نمود.
خب حالا نگاه کنید، همین یک کوچولو که درس دادم، بیاین صفحه 18 تست سراسری 84، فقط تست و جواب صحیح، فقط تست و جواب صحیح. سراسری 84 تست اول. بله،
مدیران شرکت های تجاری تاجر محسوب نمی شوند چون به نام دیگری عمل می کنند.
دارید مطلب رو؟ یه بار دیگه.
مدیران شرکت های تجاری تاجر محسوب نمی شوند چون به نام دیگری عمل می کنند.
پس سریع مشخص می فهمید که اومد شخص حقیقی تاجر، اومد شرط اول و چون مدیر شرط اول داره چی میشه؟ تاجر محسوب نمی شه. برای شرکای سهام دار شرکت های تجاری داریم ماده 54 لایه اصلاح. وقتی میگم ماده 54 یعنی 600 تایی اول باید چی بشه؟ تموم بشه. بریم سراغ چند تا؟ 300 تایی دوم. در نتیجه میشه صفحه چند؟ کی زودتر پیدا کرد؟ باید کرد با 400؟ بله. ماده 54
ماده 54 پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
پس پذیره نویسی یعنی چی؟ یعنی شریک شرکت شدن، یعنی سهام شرکت رو خریدن. پس مدیران شرکت تجاری به جهت فرقانه برس، شرکا سهام دارن به جهت فرقانه برس و تصریح ماده چند؟ حالا داریم تعریف کنم مقام تجاری بریم چی میگه؟ بریم 395 ماده 395 قانون تجارت، یعنی باید بیان اولی که دارم بریم 395 شیست تای اول بگردیم صفحه صفحه 278. صفحه 278.
ماده 395. قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است.
اون چیزی که برای درس من مهمه کدوم کلمه است؟ نایب. نایب یعنی امور تجاری رو نیابتی انجام یا دیگه؟
ماده 395. قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است.
برای خودش نه، برای کی الزام آور است؟ پس تجارت شغلی مستقل است. یه بار دیگه ماده 1. تجارت شغلی مستقل است.
تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد، آن عمل عامل را تاجر می کند، نه انجام دهنده آن را.
بنابراین
خدمه تجارتخانه، مدیران شرکت های تجارتی، هم قائم مقام تجارتی.
چهارم می تونید اضافه کنید، پذیر نویسه و سهامدارا رو جلو دارم هست تو کتابتون جا هم تونید بنویسید. یه بار دیگه.
تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد، آن عمل عامل را تاجر می کند، نه انجام دهنده آن را. بنابراین خدمه تجارتخانه، مدیران شرکت های تجارتی، همچنین قائم مقام تجارتی را نمی توان تاجر محسوب نمود.
خب، میریم سراغ شرط دوم. شرط دوم برای اینکه معنی پیدا کنه و برای اینکه هویت پیدا کنه برای شما، در گروه دونستن یه چیزه. اینه که شغل یعنی چی؟ بخون تعریف شغل.
شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آنکه فعالیت‌های مندرج در ماده 2 قانون تجارت به انجام دهنده آن وصف به تاجر بدهد، باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور باید تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست.
ببینید توی متن ماده 1 زیر شو خط بکشید. توی متن ماده 1 زیر شو خط بکشید. خب و برای شغل اینو می‌نویسید، تکرار عمله. به علاوه جنابای هر چی من میگم رو برد هست. اگه یه نه احساس کردین عقب افتادین، سری رو برد رو نگاه کنید می‌رسید به من. شغل یعنی تکرار عمله به علاوه امرار معاش. پس برای اینکه یک امر شغل بشه، بایستی تکرار و اون تکرار به جهت چی باشه؟ امرار معاش. پس شغل یعنی تکرار عمل امرار معاش. پس در هر شغلی تکرار هست، ولی هر تکراری شغل، چون ممکنه هر تکراری امرار معاش نباشه. مدهش خمه هر موبایل جدیدی که جد موبایل قبلی ما بفروشم، موبایل جدید بخرم، ممکنه در سال 10 بار این کار رو بکنم. این تکرار داره، ولی امرار معاش برای من، ولی تو جمهوری یه مغازه داره این کار رو بکنه، چون برایش جمعه امرار معاش داره چی میشه؟ شغل. پس من در شغل تکرار عمله به علاوه چی میخوام؟ یه بار دیگه تعریف شغل بخونید.
شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آنکه فعالیت‌های مندرج در ماده 2 قانون تجارت به انجام دهنده آن وصف به تاجر بدهد، باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست.
خب گوش کنید من چی بهتون میگم. اجتماع عمل تجاری و غیر تجاری تاجر می‌سازه. یعنی چی؟ یعنی من ممکنه که چند تا شغل داشته باشم، بعضیش تجاری باشه، بعضیش تجاری نباشه. غیر تجاری سبب نمیشن که اون تجاری منو تاجر نکنن. پس اگر من 10 تا شغل داشته باشم، 9 تاش غیر تجاری باشه، یه دونش تجاری باشه، من چی هم؟ پس این داره آن توضیح میدم. اشتغال هم زمان به شغل تجاری یا غیر تجاری به شما چی میده؟ تاجر. پس عمل تجاری یا غیر تجاری به شما چی میده؟ تاچه. صفحه 18 رکارد در شده یک صفحه 18 رکارد در شده یک.
کدام یک از عبارات زیر در مورد اشتغال خارجیان به تجارت در ایران صحیح است؟ اتباه خارجه
نه، اتباه نیست و اتباهه. اتباه اگه باشه بخندید با توی بست دار نوشته میشه، این اتباهه. این تست نیست، تست پایین میشه.
کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد تاجر محسوب می شود.
این الان کارمند دولت باشه تاجر نیست. اجتماع عمل تجاری با به شما چی میده؟ یه بار
کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد تاجر محسوب می شود.
برگردیم سرش تو تعریف شما.
شوق یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آنکه فعالیت‌های مندرج در ماده 2 قانون تجارت به انجام دهنده آن بست به تاجر بدهد، باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست. هر شخصی برای تاجر ترقی شدن لازم نیست صرفاً به کارهای تجارتی بپردازد، بلکه اگر در کنار اشتغال به تجارت به کارهای غیر تجاری دیگری نیز مشغول باشد باز هم تاجر ترقی می شود.
پس اجتماع عمل تجاری و غیر تجاری چی می سازه؟ یه بار دیگر این جمله. هر شخصی که؟
هر شخصی برای تاجر ترقی شدن لازم نیست صرفاً به کارهای تجارتی بپردازد، بلکه اگر در کنار اشتغال به تجارت به کار غیر تجاری دیگری نیز مشغول باشد باز هم تاجر ترقی می شود. در چنین فرضی شخص حتی اگر به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد
اینجا رو باید بیاره می کنه
یا اینکه در چنین فرضی شخص حتی اگر به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد یا اینکه
اجازه داره میکنه الان یا اینکه
عمل تجاری را به صورت پنهان انجام دهد یا به وسیله اشخاص دیگری که به ظاهر به نام خود و به حساب او عمل میکنند صرفاً به دلیل انجام دادن اعمال تجاری تاجر ترقی میشوند.
بعضی از اعمال غیر تجاری هستند که وقتی شما بهش اشتغال پیدا میکنید به موجب قانون ها که بر عمل غیر تجاری شما از انجام تجارت ممنوع میشید. مثل چی؟ مثل دفتر اسناد رسمی میگه سر دفترم و دفتر یا حق اشتغال به تجارت. حالا اگر من سر دفتری داشته باشم که علی رغم این ممنوعیت تجارت کنه، ممنوعیت اشتغال به تجارت شغل غیر تجاریش در دادگاه تجاری و قابلیت استناد، این که ممنوع مشکل خودش و شغل غیر تجاریش قابل استناد در قانون تجارت، حتی ممکنه که گاهی اوقات تمارض عمل تجاری نداشته باشه، یعنی برنجو به دست شما بخره نرسه در مغازه برنج فروشی اون پشت رو دفترش بفروشه، برای من فرقی نمی کنه چه تمارض داشته باشه چه تمارض. شغل یعنی
فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آنکه فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت به انجام دهنده آن وقت به تاجر بدهد، باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست. هر شخصی برای تاجر ترقی شدن لازم نیست صرفا به کارهای تجارتی بپردازد، بلکه در کنار اشتغال به تجارت به کار غیر تجاری دیگری نیز مشغول باشد باز هم تاجر ترقی می شود. در چنین فرضی شخص حتی اگر به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد یا اینکه عمل تجاری را به صورت پنهان انجام دهد یا به وسیله اشخاص دیگری که به ظاهر به نام خود و به حساب او عمل می کنند صرفا به دلیل انجام دادن اعمال تجاری تاجر تلقی می شود.
خب پس یه کوچولو اون صفحه رو تو ذهنتون باز کرده بودید برای این اسلاید سیاه کردم این تیکه رو بودم تاج رو شخص حقیقه یا شخص حقیقه برای اینکه تاج رو باشد تو شرط میخواد عمل تجاری به نام حسابه اون عمل باید چیش باشه؟ شغل یعنی تکرار عمل برنامه؟ حالا به جهت اینکه شرط اول وجود نداره کارگران، مدیران، سهامداران و قائم مقام تجاری تاجر ممکنه که از من سوال کنی که اینو که به ما درس دادی چه ربطی به وکالت داره و به چه درد ما میخوره؟ این میخوام از همه ابتدا چون ما تو ذهنمون اینجوریه که فکر کنیم که طعم مهم، سر مهم نیست، طعم مهم نیست، وسط ها مهمه. من میخوام دقیقا بهتون بگم همین چیزی که همین الان شروع کردم درس دادن اثر ندونستنش چه افتضاحی به وجود میاره. اگر لطف کنید به این ماده 412 قانون تجارت تجاری
ماده 412 ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از طبیعی وجودی که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
تدبیر ورشکستگی دو تا عنصر داره، توقف به علاوه تاجر مساوی ورشکستگی. جلوی ماده 412 می‌رسید. توقف به علاوه تاجر مساوی ورشکستگی. اگر این توقف به علاوه غیر تاجر بشود به شما میده چی؟ احسان. پس زیرش می‌رسید توقف به علاوه غیر تاجر میشه چی؟ پس این که من بدونم کی تاجره کی تاجر نیست مشخص میکنه من تجارت چهارم، یعنی اونجا مشخص میشه که آیا ما ورشکستگی رو میتونیم پیاده کنیم روش یا نمیتونیم. درنچه اگر خواهان ورشکستگی باشیم باید ثابت کنیم یا تاجره، اگر خوانده ورشکستگی باشیم یه جز طلبکار باشیم بایدی ثابت کنیم که بابا تاجر چطوری میتونیم تاجر ثابت کنیم. همین موارد من باید چی کار کنم؟ ثابت کنم.
ماده 512 از تاجر درخواست احسان پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی احسان نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت درخواست ورشکستگی دهد.
پس طبیعا اگه تاجر باشی باید بری مکانیزم توقف کورت استفاده کنی. یعنی چی؟ برگرد تاجر باشی؟ خب پس یعنی اگه این رو ندونی ممکنه که یه همچین رأی افتضاحی صادر کنی. این ثمره عملیه درس منه، یعنی در عالی ترین سمت این مملکت یه رئیس شعبه حقوقی این مملکت اونم در تهران نه شهرستان رأی صادر کرده که شما با یه ساعت تدریس تجارت متوجه میشید که این رأی ایراد داره. بخونی رأی رو.
در خصوص دعوای آقای یوسف وجداندار به طرفیت شرکت سهامی باتری سازی نیرو به نمایندگی حقوقی آقای پیام عبادزاده به خواسته اعصار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی موضوع دادنامه غیابی شماره 1053 مورخ 23/11/88 صادر شده از این شعبه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان در جلسه دادرسی مورخ 11/11/89 اعلام نموده که سهامدار شرکت سبافلزات سهامی خاص به میزان 50% می باشد و تا کنون شرکت مذکور منحل و یا ورشکسته اعلام نشده است. بنابراین نامبرده به استناد ماده 2 از قانون تجارت تاجر ترقی و درخواست احضار از تاجر به استناد ماده 512 از قانون آیین دادرسی مدنی قابل قبول نمی باشد.
گفته چون تو سهامدار شرکتی پس تاجری پس احضارت پذیرفته. تصدیق من همین الان با شما درس دادم بر اساس تصریح ماده 54 نای اصلاح وقتی شخصی سهامدار شرکت باشه تاجر محصول میشه در چه احضارش به این دلیل قابل رد نیست. آقای قاضی یعنی آقای صابر میتونست استناد کنه چون تو 50% سهام شرکت داری پس نمیتونی مؤثر باشی یعنی پول داری، ولی نمیتونه استناد کنه چون سهامدار شرکتی تاجری و ادعای اصالت قبول. میتونه بگه تو 50% سهام شرکتی رو داری پس این دلیل داره که تو ملاحت داری توانایی پس میتونه هزینه دادرسی رو چیکار کنی، ولی نمیتونه بگه چون 50% سهام شرکتی داری پس مطابق ماده 2 قانون تجارت تو چی هستی؟ بماردی من ترایی و این هم یک ساعت دیگه من درستم کل کلاس بر همین منوال خواهد بود. بله این چیزی نیستش که پی نفس ارزش کاری نداشته باشه. بله و کاملا نشون بهتون میدم که اینا ارزش های کاریش ولی من وارد کار بردش کجاست و این بستگی داره به توانایی و علاقه که من نشون میدید. هرچی بیشتر نشون بدید این کیس رو بیشتر میبینید، هرچی نه هم به متن کتاب و توضیحات بیشتر میمونیم و بیخیال اینا میشیم. بله
در خصوص دعوای آقای یوسف وجداندار به تعهدات شرکت سهامی باتری سازی نیرو به نمایندگی حقوقی آقای پیام عبادزاده به خواسته احضار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واقعی موضوع دادنامه غیابی شماره 1053 مورخ 23/12/88 صادر شده از این شعبه به شرط دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان در جلسه دادرسی مورخ 11/11/89 اعلام نموده که سهامدار شرکت سبافلزات سهامی خاص به میزان 50% میباشد و تا کنون شرکت مذکور منحل و یا ورشکسته اعلام نشده است، بنابراین نام برده به استناد ماده 2 از قانون تجارت تاجر ترقی
مقدم شده نتیجه اینکه ازش بگیر خالد چون تو 50% داری ملاحت داری نه تو چون 50% داری تاجر. بله
تاجر ترقی و درخواست احضار از تاجر به استناد ماده 512 از قانون آیین دادرسی مدنی قابل قبول نمی باشد. به استناد مواد مذکور قرار رد صادر و اعلام می گردد.
چون دعوات غیر مالیه به تبع دعوای اصلی دعوای قرارش هم چی میشه قابل تجدید نظر شد.
این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
پس حتی اولش اینه که ما یه ساعت که رازو رفتیم اگه دیگه نریم اینه که هیچ وقت استناد نمی کنیم چون تو سهام داره شرکتی پس چی هستی؟ ماده یکی با دیگه
ماده یک تاجر کسی هست که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
تاجر هایی دیگه شرط اول
شرط اول انجام دادن امور تجارتی به عنوان حساب خودش هست.
تجارت شغلی مستقل است.
تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل عامل را تاجر می کند نه انجام دهنده آن را. بنابراین خدمه تجارتخانه، مدیران شرکت‌های تجارتی و همچنین قائم مقام تجارتی را نمی توان تاجر محسوب نمود.
شرط دوم
قرار دادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی خود.
شغل
یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آنکه فعالیت‌های مندرج در ماده 2 قانون تجارت و انجام دهنده آن وصف تاجر بدهد باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست.
بله
هر شخصی برای تاجر ترقی شدن لازم نیست صرفاً به کارهای تجارتی بپردازد، بلکه اگر در کنار اشتغال به تجارت به کار غیر تجاری دیگری نیز مشغول باشد، باز هم تاجر ترقی می شود. در چنین فرضی، شخص حتی اگر به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد، یا اینکه عمل تجاری را به صورت پنهان انجام دهد، یا به وسیله اشخاص دیگری که به ظاهر به نام خود و به حساب او عمل می کنند، صرفاً به دلیل انجام دادن اعمال تجاری تاجر ترقی می شود.
پس ما بایدیم تاجر شخصی به یه شرط حقوقیه، شخصی و یک تاجر باشه دو شرط لازم داره. اول تجاری به نام حساب خودش انجام بده، امر تجاری رو چیکار کنه؟ به این تا پنج استراحت کنه.